Hashtag خبر.
ساعت 18 امروز 26 آبان، اینجا تهران، رادیو اقتصاد. پیشگیری از تولید 100 هزار تن گاز گلخانه‌ای به کمک انرژی‌های تجدیدپذیر. رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ساتپا گفت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان پاک‌ترین نوع انرژی، هرچند هنوز گسترش چندانی در کشور نداشته، اما عملکرد همین میزان اندک در مهر امسال مانع از انتشار 100 هزار تن گاز گلخانه‌ای شد. کمانی اضافه کرد همچنین با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر 44 میلیون متر مکعب در مصرف گاز که سوخت اصلی نیروگاه‌های حرارتی است صرفه‌جویی کردیم. نیروگاه‌های تجدیدپذیر در مهر امسال بیش از 156 میلیون کیلووات برق تولید و وارد مدار کردند. به گفته یه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ساتپا، در حال حاضر ظرفیت نصب شده که نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور حدود 900 مگاوات است که 310 مگاوات نیروگاه بادی و 390 مگاوات خورشیدی هستند.
بر شما مردم عزیز، ممنونم که عصر اقتصاد رو میشنوید. ساعت شد 18:04 و ازتون خواهش میکنم که در خصوص موضوع برنامه حتما همراهیمون کنید، پاسخ بدید به پرسش برنامه امشب و بفرمایید که به نظر شما چه کالایی میتونه خلاق باشه و آیا خلاق بودن کالا باعث میشه شما اون کالا رو خریداری بکنید یا اینکه نه براتون مسئله مهمی نیستش. 30,36,37,22,65,25,25. گفتگوی روز، نگاهی بر موضوعات روز اقتصادی، آنچه در پیرامون ما اتفاق می افتد در گفتگوی روز. همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، در بخش گفتگوی روز جناب آقای ادریس آبادی، نایب رئیس اتحادیه ساعت، مهمان ما هستن. قربان، سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه
شنوندگان
شما، در خدمت
هستم. ارادتمند. آقا، یه مصاحبه از طرف همکاران شما در اتحادیه امروز خیلی بهش توجه شد، اونم این بود که اعلام کرده بودن فقط 20% عروس داماد ساعت میخرن، درسته؟ چی شده که اینجوری شده؟
خدمت شما که عرض کنم، با توجه به شرایط کرونا و با توجه به اینکه دلار قیمتش از 1000 تومان شد 27000 تومان و قدرت خرید مردم به تناسب بالا نرفت.
آها.
و همین شرایط اقتصادی که داریم متاسفانه مردم نمیتونن دیگه ساعت بخرن،
یعنی اولویتشون نیست توی خرید عروسی.
بله دقیقا، و ساعت از سبد کالای خانواده خارج شده. در نتیجه یه کارمندی که مایی 4 تومن 5 تومن حدود بشه یه ساعت عروس اومدی معمولیش الان دونه 1.5 تومن هست. حالا ساعت های سوئیسی 10-15 تومن شروع میشه بالا،
یعنی حداقل 3-4 میلیون تومان باید هزینه بکنن عروس داماد که این کار انجام بده.
ساعت معمولی تازه.
بله. و البته خب فکر می‌کنم دیگه تلفن همراه و اینا هم که زمان رو نشون میدی مقداری اصلا کاربرد ساعت شاید تغییر کرده دیگه. حالا ساعت‌های هوشمند و اونا که زیر نظر صنف شما نیستن ساعت‌های هوشمند.
اتفاقا شما به موضوع خوبی اشاره کردید. با توجه اینکه موبایل اومده خب یه مقدار مصرف ساعت خیلی کم شده، ولی ساعت یک ارزشه. شما هیچ موقع نمیتونید ساعت رو به قول معروف در نظر نگیرید.
بله.
ولی در اطور ساعت های هوشمند بله متاسفانه زیر نظر ما نیست، ولی باید زیر نظر ما، چون ساعته. اگه ساعت نبود بله، ولی ما درخواست کردیم از اتاق اسناف و وزارت صنعت و معدن که ساعت های هوشمند هم حتما باید زیر نظر اتحادیه ساعت باشه.
قبول کردن؟
ما نامه‌شو زدیم، حالا در دست بررسی هستش و چون برصورت کسی که شکایتی داره باید بیاد اتحادیه ساعت و تخصص ساعت و استادای ما و خدمات پس از فروشش باید با ساعت باشه. شما الان موبایل هم ساعت داره.
بله.
ما نمیتونیم بگیم که موبایل چون ساعت داره بیاد زیر نظر اتحادیه ساعت. نه، موبایل زیر نظر اتحادیه خودشونه. ساعت جدیدان باید حتماً اینو زیر نظر اتحادیه ساعت
میشه. و فکر میکنم میتونه کمکی هم بکنه به صنف شما دیگه اگه این اتفاق بیفته. به هر حال یه پیشرفتی بوده در حوزه ساعت، باید هم بیاد توی ساعت فروشی. واقعا موضوع جالبیه، امیدوارم که محقق بشه. خب آقای ادریس آبادی، الان واردات ساعت داریم به کشور؟
متاسفانه الان چند سالی هستش که ساعت‌های سوئیسی وارد نمیشه به دلیل اینکه انتقال ارزش خیلی مشکله، نمیتونیم با قول معروف انتقال ارز انجام بدیم. ولی ساعت‌های چینی و یه سری ساعت‌های جدیدن شرکت‌های ترکیه‌ای خیلی فعال شدن.
آها.
بالغ بر 20 الی 30 برند ترکیه‌ای که اونا تولید میکنن از طریق ترکیه و از طریق مراجع قانونی وارد کشور میشن.
یعنی برندهای سوئیسی که الان توی کشور فروخته میشن اینا سوئیسی نیستن، چینیه؟
نه اتفاقا تنها چیزی رو که شما خیلی راحت تو ایران، چون من 40 سال تو کار ساعتم، 14 سال نایب رئیس اتحادیه هستم، تنها چیزی رو که نسبی دارم میگم میتونید شما خیلی راحت اصلش رو گیر بیارید فقط ساعت.
آها.
شما اون ساعتی که الان تو سوئیس هم هست، تو شما خودم 20 دفعه بیشتر سوئیس رفتم تو نمایشگاه بازل، شما
بله.
جدیدترین ساعت‌ها رو میتونید تو ایران فقط به قیمت ارزان‌تر از اروپا و دنیا به دست بیارید. ولی با توجه به که 2 سالی میشه که وقتا به خاطر کرونا و شرایط اقتصادی
الان کمتر شده،
جدیدی وارد ایران نشد.
و چطوریه که ایران ارزون تر از اروپا است؟
به دلیل اینکه شما هنوز ساعت ارزش افزودهشو نمیدی، یعنی شما 9% بابت ارزش افزوده بابت ساعت باید بدید، ولی هنوز هیچ مصرف کننده، شما میری یه ساندویچ بخوری ببینی که قیمتی که زده آخر سرش میزنه 9% ارزش افزوده، یا مثلا یه چای کباب میری بخوری همین. ولی ساعت هنوز تا این ثانیه هیچ کدوم از همکارای ما از مصرف کننده ارزش افزوده رو نمیگیره.
به این خاطر قیمتش پایین تر داره.
بله دقیقا.
بعد تولید نداریم در داخل کشور؟
ببینید متاسفانه تولید ساعت در ایران مقروم به صرفه نیست. به دلیل اینکه خود چین و خود سوئیس هم که ساعت تولید میکنن، خود چین بالغ بر 1.3 میلیارد جمعیت داره، هم داره تولید خودش رو جواب میده، هم داره به تمام دنیا ساعت صادر میکنه. و خود سوئیسیای اولان شما ساعتی سوئیسی از نظر استاندارد سوئیسی که 61%ش ساخت خود سوئیس باشه و بالغ بر 9-10 تا کارخونه با همدیگه همکاری میکنن تا یه ساعت تولید بشه. و خود سوئیسی‌ها مثلا بند از آمریکا، پرتغال و از کشورهای دیگه بر اساس استانداردهای خودشون وارد میکنن. در نتیجه ساعت با توجه به شرایط اقتصادی اصلا مقدوم به صرفه نیستش. بعد ببینم در نظر بگیرید که شما اگه ساعتی بتونن میدین ایران، اصلا متاسفانه کسی در ایران استقبال نمی کنه از این موضوع.
خب حتما زمان میبره دیگه، ولی اگه گام هایی برداریم، چون شما فرمودید الان ترکیه مثلا خیلی خوب عمل کرده تو بازار خود ما، کلی الان برندهای ترک اومدن، بالاخره اگه ما هم گام هایی رو برداریم ممکنه مثلا یه برنامه‌ریزی بکنیم 10 سال دیگه 20 سال دیگه، امیدوار باشیم که ما هم بتونیم صادر کنیم ساعت.
ببینید ترکیه خودش هم تولید نمی‌کنه، ترکیه هم الان برند انتخاب می‌کنه، میره مثلا برندسازی می‌کنن و اون برند و مدل ها رو از روی سایر برندهای جهانی برمی‌دارن، مثلا 5 مدل از یه برند، 5 مدل از یه برند دیگه، یه مجموعه 30 مدلی رو انتخاب می‌کنن، میبرن تولید میکنن. آها. تولید میکنن بعد میارن در
حالا در واقع سفارش تولید میدن و باز این بیشتر روی بازاریابی و برندینگش خودشون کار میکنن.
دقیقاً چون ببینید ساعت یه به قول معروف مقوله خیلی پیچیده‌ایه، با پوشاک با خیلی از کالاهای دیگه فرق میکنه، یعنی یه صنعت خیلی پیچیده‌ایه و اصلاً مقرون به صرفه نیستش که ما بخوایم وارد این موضوع بشیم. حتی ما یه کنسرسیومی از هنگ کنگ ما دعوت کرده بودیم، اومده بودن ایران در رابطه با همین تولید، ما در اتاق بازرگانی جلسه ای داشتیم. مثلا اون آقا از من سوال کرد که آقا مثلا برای تولید ساعت شما چقدر پول احتیاج دارید؟ من مثلا حدودی گفتم مثلا 10 میلیون دلار. خب این 10 میلیون دلار رو من در اختیار اتحادیه بدم یا در اختیار تولید کننده بدم، شما تضمین میکنید که 10 میلیارد مسئله دیگه بشه 12 میلیارد 20 درصد به من سود بدید؟ گفتم نه، من همچی چیزی رو تضمین نمی کنم. گفت پس خداحافظ شما.
درسته. آقای ادریس آبادی در حوزه تعمیرات چی؟ اوضاع چطوره؟
ببینید خوشبختانه در حوزه تعمیرات ما با توجهی که اتحادیه ساعت تلاشای زیادی کرده و اجازه آموزش رو از آموزشگاه فنی سازمان فنی حرفه‌ای گرفته، خوب. ما بالغ بر الان در حدود 200 هنرجو رو زیر نظر استادان انوری، گلچو، دور دیده از سوئیس، های خرم و کاشان، بعد اینا میان آقای توسل روحش رو شاد، ایشون هم فوت کردن، میان دوره میبینن از 0 تا 100. یعنی همین الان اگر تمام شنوندگی شما
علاقه من باشن
ما حتی خانم دکتر داریم، مهندس داریم، که میان دوره ساعت‌سازی رو دوست دارن یاد میگیرن. بعد اینا که یاد میگیرن از 0 تا 100 رو زیر نظر اتحادیه یاد میگیرن و وارد بازار کار میشن، این فردا میتونن این متخصص فنی اتحادیه تحویل جامعه میشن.
یعنی توانایی رو دارن ساعتهای بسیار گران قیمت رو اینا تعمیر بکنن.
بله. ببینید چون ما بر اساس استانداردهای سوئیس این اتحادیه و تعمیرگاه پویندگان، آموزشگاه پویندگان زمان تشکیل دادیم، اینا در روز از ساعت 8 تا 2 بعد از ظهر میان دوره آموزشی رو زیر نظر اساتید میبینن، از 0 تا 100 حتی ساعتهای جدید هم دورهشون میبینن و اینا وارد بازار کار میشن.
بسیار خب. به طور کلی فکر میکنم در دوران رکود معمولا مشاغل تعمیراتی پر رونق میشه، حالا در حوزه ساعت هم چقدر خوب که اتحادیه این فکر رو کرده و به دنبال پرورش نیرو در این حوزه هستش. امیدوارم علاقمندان حتما توجه داشته باشن و از این فرصت استفاده بکنن. آقای ادریس آبادی در پایان هستید با ما؟
بله هستم.
در پایان الان گرونترین ساعتی که در کشور داریم قیمتش حدودا چقدره؟
ببینید من معذورم از این قول معروف سوالتون، چون ممکنه تبعات بدی داشته باشه. ببینید شما این ماشین، شما الان یه پرایس 150 تا 160 تومن، یه پرایس مثلا فرض کن 10 میلیارد. بر اساس اون نگینا برلیانش تلاش، ما الان ساعت داریم 200 تومن، ساعت داریم 300 تومن، ساعتی اگه بلتب تمام طلا باشه، برلیان دار باشه، خب قیمتش هم بلتب میره بالا دیگه.
بسته داره که بسته به اینه که چه در واقع متریالی استفاده شده.
بله ببینید ما ساعت کوارتز داریم، ساعت های اوتوماتیک داریم، ساعت های اوتوماتیک خب خیلی گرانتر از ساعت های کوارتز هستش. بعد خود ساعت های اوتوماتیک دستبندیه، مثلا ساعت هایی داریم که 8 روز نیاز به شارژ نداره، اوتوماتیک با خودش کار میکنه. بعد ساعت هایی داریم دستسازه، بعد ساعت هایی داریم تمام طلاست، مثلا ساعت هایی داریم
هست، همه تو کشور ما هست اینا.
بله شما تو هر رنج قیمتی که بخواید ساعت در ایران هست، اگر هم نباشه خب شما سفارش بدید به شرکت های وارد کننده، اونم از مراجع قانونی براتون وارد میکنه.
وقت با توجه به اینکه شما فرمودید مثلا در برخی ساعت ها طلا هم استفاده میشه، به نظرم خریداری ساعت میتونه به عنوان یک سرمایه گذاری هم گاهی وقتا محسوب بشه، درسته؟
آفرین، شما موضوع خوبی اشاره کردید. ما برندهایی داریم که حالا نمیدونم میتونم اسمشون رو نام ببرم یا نه.
اسمشون اگه نگید خیلی بهتره.
خب مردم متوجه نمیشن.
بفهم مثلا برای کدوم کشور حالا.
ببینید، نه خب این همه سوئیسیه.
حالا برند ایکس سوئیس که خیلی برند خوبی هم هست.
بله، برند معروفیه و ما در حال حاضر فقط 3-4 تا برند جهانی داریم که اینا ارزش افزوده داره. یعنی اگه من میتونستم اینو بگم برندشو، مردم میتونستن اگه برای ارزش افزوده بخوان یه سرمایه‌ای هم داشته باشن، تو دست دومش هم اینا مورد نیاز میشه. الان تو مثلا جایی مثل میدان محسنی انواع اصول ساعت‌های گران قیمت دست دوم میتونید راحت تهیه کنید.
خیلی خوب، پس اینم نکته مهمیه که علاقمندان به ساعت میتونن بهش توجه داشته باشن، هم ساعت بخرن هم سرمایه گذاری کنن، بعدن یه ارزش افزوده ای ازش به دست میارن. در مورد فرش هم مثلا این اتفاق میتونه بیفته.
دوباره هم پول خودتون رو
برمیگردن. دقیقاً. خیلی ممنونم آقای ادریس آبادی، امیدوارم وضع صنفتون حتما بهتر بشه و اون نکته مهمی که در خصوص آموزش تعمیرات شما فرمودین هم بهش توجه داشته باشن علاقمندان. سایتی دارین که بتونن اطلاعات به دست بیارن؟
ببینید، ما اتحادیه ساعت خدمت شما که هستن، موقعی که بزنن توی اینترنت اتحادیه ساعت میادش. بعد در خاتمه من میخواستم اولا تشکر کنم از شما، دوباره چون من این گله دارم از صدا و سیما شما، تا حالا شده اصلا یه برنامه در باره تو با زمان که اصلا مردم چقدر اهمیت میدن به این زمان؟
آقا من یه شده تا دلتون بخواد، من خودم یه برنامه داشتم رادیو، اسمش عقربه بود، اصلا راجب زمان بود. 2 سال پیشم تموم شد برنامه.
بله، اصلا تا اونجایی که الان من صدا و سیما رو رصد میکنم، چون من خودم چندین بار صدا و سیما اومدم با شبکه ایران کالا، چند دفعه
بله
مصاحبه داشتم، خود همین رادیو من چند دفعه زمان خانم الوندی اومده بود.
درسته.
ببینید جناب فرمودید آقای
من امیدی هستم.
جناب امیدی، ببینید در الان در جامعه ما زمان گم شده است. شما کدوم جلساتتون آن تایم برگزار میشه؟ کدوم جلس کارمند کدوم رأس ساعت میشه؟
درسته.
و از مجلسمون گرفته، ما یه جلسه با آقای احمدی نژاد داشتیم چند سال پیش، ایشون خودش 2 ساعت دیر اومدن. ببینید، تو سالار وزارت کشورم بود.
درسته.
موضوع اینجاست که اصلا شما در رابطه با، یعنی کلا صدا و سیما، البته تشکر میکنم و تمام زحماتی که میکشن، مثلا شماهایی که بله پشت صحنه هستین.
سوژه جالبیه به نظرم آقای ادریس آبادی، من خیلی ممنونم که مطرح کردید و شاید بشه کارهایی هم در این رابطه انجام بده، حتی با همکاری اتحادیه. حالا حتما دوستان با شما صحبت میکنن که از ایدهتون بتونیم بهره بیشتری ببریم. من متاسفانه به خاطر همین زمان، چون داره به پایان میرسه، باید با تو خداحافظی کنم. ممنونم ازتون، زنده باشید.
تشکر میکنم از خودتون و کلیه.
متشکرم آقای ادریس آبادی، نایب رئیس اتحادیه ساعت، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
مثل یه لیوان چای تازه دم که خستگی یه روز کاری رو از تنت بیرون میکنه، مثل یه همنشینی دوستانه که حسابی سر کیف میاردت، مثل یه لبخند مهربون که به دلت میشینه. دلچسب همنشینی ما با شما در عصر اقتصاد.
یه عصر رویایی میخوام که با تو رو بروشم، دلم یه خورده با بشه دوباره خنده روشم.
عصر اقتصاد شنبه تا چهارشنبه، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونم که همراه هستید با ما در عصر اقتصاد رادیو اقتصاد. موضوع برنامه خلاقیت و از شما پرسیدیم که به نظرتون چه کالایی میتونه خلاق باشه و آیا خلاق بودن کالا باعث میشه شما اون رو خریداری بکنید یا خیر، براتون اصلا این مسئله مهم نیست و اینکه خودتون کلا آدم خلاقی هستید یا نه. 30 36 37 22 65 25 25. شما صنایع دستی شهر و دیار تو ببین، همین خودش یه نمونه از صنایع خلاقه که حالا شکل و شمایلش با توجه به فرهنگ بومی هر منطقه فرق میکنه. طرف خیلی ساده و جمع و جور با داشتن حداقل امکانات داره درآمدزایی میکنه، مثل خانم هایی که در گلستان با ابریشم پیله ابریشمی که خودشون پرورش میدن چادر شب میبافن، یا در جنوب با صدف و گوشماهی ساحل زیورالات میسازن، در ایل قشقایی میان دار قالی به پا میکنن و رج به رج تار و پود این قالی ایده و اصالت و فرهنگ و هنر رو دارن باش به همدیگه گره میزنن و رزق و روزیشون رو به دست میارن. که خب هرچی این فعالیت ها هنرمندانه تر و خلاقانه تر باشه، فروشش بیشتر، درآمدش بیشتر، ارزشش بیشتر. و الهی سر همه اونایی که اینقدر اصیل، شریف و البته جذاب روزی به دست میارن سلامت باشه. چه کالایی میتونه خلاق باشه؟ آیا خلاق بودن کالا باعث میشه شما اونو بخرید؟ یعنی که نه براتون اهمیتی نداره و خودتون کلن آدم خلاقی هستین. 30,036,37,22,65,25,25
پیامک میشه؟
پیامک قرار بیاد؟
پیامک اومده.
بچه پیام؟
بله؟
که میاد؟
مهمون داری؟ مهمون داری؟ مهمون داری؟
نه پیامک.
داداش سیامک؟
نه پیامک بچه پیامک میاد. تلفن همراه پیامک اومده برای من.
ببینم
بفرد
من ببینم
ببینم عصر اقتصاد، پیام کوتاه 30,036,37.
خانم لیدا نوشتن به نظر من کالای خلاق کالایی است که کیفیت مناسبی داشته باشد. کالایی که کیفیت نداشته باشد اصلا هرچی هم خلاقانه باشه به چه درد میخوره. از آقای ادریس آبادی بپرسید مدت دوره آموزشی چند وقت دیگه. اینا رو خودتون اگه علاقه من هستین باید بریم پیدا کنین، اینترنت جستجو گوگل میاره براتون. آرش از اهواز نوشته به نظر من خلاقیت در تولید بسیار مهمه، به ویژه اگه بخوایم اون کالا رو صادر بکنیم.
شب شما بخیر. خدا زیباست، زیبایی رو دوست دارد. خلاقیت هم به نظر من یک نوع زیبایی است. در هر چیزی هم از کالا، خدمات، ارزالک خلاقیت به کار رفته باشد انسان بهتر می‌بسند، البته در صورتی که فریب در کار نباشد. باشه، خدا نگهدار. نصیری از خواهد.
بسیار خوشحال میشیم صدای شما رو میشنویم، ولی حالا میخوایم بریم با یک هنرمند گفتگو کنیم.
چهره ها چهره به چهره میشینیم روبروی هم.
به قول معروف سینما منو فراخوان.
گروه موسیقی که راه انداختیم با چند تا از دوستان، یه بخشیش برای من جذابیتش این بود چرخه اقتصادی که ایجاد میکنه اونام ازش در واقع نفع ببرن.
به اسم مدرسه عالی تلویزیون اونجا قبول شدم.
همون داستانی نتازه که با آقای داریوش فرهنگ در سالار مولوی کار کردم اولین درآمدم اونجا بود.
یه همنشینی عصرگاهی با چهره ها.
مهمان امشبمون در بخش چهره ها هنرمندی هستن بسیار دوست داشتنی. حالا دیگه باید بگیم که کلی باشون خاطره داریم همه ما به واسطه آثاری که در اون حضور داشتن و البته خوندن. هم خواننده هستن هم بازیگر. جناب آقای فرهاد مهادیان سلام عرض میکنم. قربان، خیلی خوش آمدید به عصر اقتصاد.
سلام، متشکرم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مخاطبای خوب برنامه.
ارادتمندم. حالتون چطور آقای مهادیان؟
متشکرم. ای خوبی، مگر استرس کرونا بذاره؟ ای خوبی، خدا رو شکر.
خدا رو شکر. و مشغول کار هستید این روزها؟
نه خیر، متاسفانه به خاطر وجود کرونا مجبور شدیم که حالا یک مقدار استراحت بکنیم و به دور باشیم از کار کردن که ببینیم چطور میشه دیگه.
حتی خوانندگی؟
بله، حتی همون. خب بالاخره باید میرفتیم تو مکانهای عمومی، استودیو از نزدیک هم کلام میشدیم، صحبت میکردیم، دیدار میداشتیم. یه مقدار ریسک داشت. من به خاطر خودم و خانواده، حالا بیشتر خانواده، سعی کردم به دور باشم.
پس خیلی رعایت کردین، آفرین. واکسن که زدین؟
بله، واکسن رو زدم.
حالا ایشالله کم کم روال عادی بشه و بتونید فعالیت های هنری رو از سر بگیریم. آقای مهادی، شما با آژانس شیشه ای کار بازیگری آغاز کردین؟
بله، با اجازتون.
یادش بخیر. چه سریال خوبی بود و
فیلم خوبی بود.
آژانس شیشه ای، ببخشید من دارم آژانس دوستی رو تو ذهنم. آژانس شیشه ای کار آقای حاتمی کیا، درسته؟ بله بله بله. و سریالی که شما توی اون شناخته شدید، فکر کنم کلانتر بودش که
خدمت شما شد که اولین سریالی که کار کردم همسفر بود، کار آقای قاسم جعفری که اپیزودیک بود. آها. و به صورت چند قسمت بود. بعد سریال دختران بود و بعد کلانتر یک بود که بعد از کلانتر یک حالا شاید، ولی به نوعی همشون درگیر کرده بود بیننده ها رو، هر کدوم حالا بیننده خودش رو داشت.
بله بله،
در زمان خودش
و جز بازیگران خوشتیپ خوش چهره.
کلانتر سه اشاره فرمود.
بله بله، احتمالاً کردن. بله. من از همون موقع تا الان دیگه سریال نگاه نکردم به جز پایتخت. خیلی اهل سریال دیدن نیستم. آقای مهادیان، حالا پیش از این که این فعالیت بازیگری به این شکل آغاز بشه و حرفه‌ای کار رو آغاز بکنین، کلن شغل دیگری داشتین یا اینکه نه اولین شغل شما همین بازیگری بوده؟
خدمت شما عرض کنم که من از زمان دانشجویی دیگه درگیر کار سینما شدم. چیزی که خیلی بیشتر از همه دوست داشتم و بعد از اخذ مدرکم دوباره همین فعالیت سینمایی رو پیش بردم.
ولی مهندسی معدن خوندین، درسته؟
بله، مهندسی معدن خوندم.
هیچ وقت کار نکردی در اون زمینه؟
نه خیر، دیگه در اون زمانی که ما باید بالاخره انتخاب میکردیم یک رشته دانشگاهی رو، انتخابی بود برای اینکه حالا یه جورایی فرار کنیم از خدمت. و
موقع فضا فرق میکرد.
آره، خیلی فضا متفاوت بود واقعا. فضا
خیلی سخت بود دانشو قبول شدن.
خیلی سخت بود، خیلی مهم بود، یک تابوی بود اصلا. و به هر صورت ادامه دادم دیگه. حتی یه جورایی وقتی مشغول کار سینما شدم دو دل شدم که ادامه بدم یا ندم. ولی به هر صورت دوست نداشتم کار نیمه تموم داشته باشم.
درسته. ادامه دادی، مدرک رو گرفتی.
بله. و بعد هم چند سالی هستش که حالا به فعالیت ورزشی میکنم و مربیگری ورزشی هم انجام میدم.
چقدر عالی. بعد اون موقع که اومدین سمت بازیگری، ابعاد اقتصادی این رشته براتون مهم بود؟
ببینید، خب همونطور که هممون میدونیم، مقدمی ترها هم گفتن روش خیلی حساب نکنی. در واقع جنس کارهای هنری در کشور ما، من فکر میکنم بیشتر از جنس عشق و اقتصاد رو فکر نمیکنم خیلی در بر بگیره. میشه ازش منبع درآمد داشت، ولی بستگی به شرایط زمان و مکان و
بخت و اقبال و
آره فاکتورهای زیادی بستگی داره که باید باشه دیگه.
یعنی بهتر علاقمندان یه شغل دیگه داشته باشن، بازیگری در کنارش دنبال کنن.
هم باید داشته باشن و هم نمیشه بعضی موقع ها داشت. یعنی شما فکر بکنید یک سوپر استار یک آدمه که دائما تو کار خودش پرکاره و موفقه، چطور میتونه به کار دیگری بپردازه و